به نام خدای شجاعت و وفاداری، رادیو ما از خبرگزاری پانا تقدیم می کند.
بخوانم، من که دنبال بهانه می گردم برای خواندن هزار بار این آیات، از بس که دلربا و شیرینند، از بس که خاطر انگیز و شوق‌آفرینند. اولینش آیه 19 سوره آل عمران بود: دین نزد خداوند اسلام است و بس. اهل کتاب در عین آگاهی از حقیقت به اختلاف پرداختند و ظلم و ستم را بر خود حاکم ساختند و هر کس که به آیات خداوند کفر بورزد، خداوند را سریع الحساب می‌یابد. و بعد آیه 85 از همان سوره: هر کس دینی جز اسلام برگزیند، از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از زیانکاران محسوب می‌گردد. با تلاوت این دعایه شاید می‌خواست که هم خداوند را به خاطر نعمت اسلام سپاس گفته باشد و هم علو و افتخار تشرف تنها دین مقبول خداوند را به حضار یادآوری کرده باشد و سپس آیه 13 سوره حجرات را تلاوت کرد تا با استمداد از کلام خداوند در بیان فلسفه خلقت مرد و زن خود را به آستانه مقصود اصلیش برساند و ضمناً ملاک برتری از منظر خداوند را تبیین گرداند. ای مردم، ما شما را از دو جنس مذکر و مؤنث آفریدیم و به هیئت نژادها و قبایل مختلف درآوردیم تا یکدیگر را بشناسید و از هم تمایز دهید. کسی نزد خداوند گرامی تر است که خدا مدارتر است و به یقین خداوند دانا و آگاه است. و با تلاوت آیه 21 سوره روم مأموریت خود را آشکار ساخت و از آیات روشن خداوند است که از خودتان همسران یافرید تا در کنارشان قرار و آرام بگیرید و میان شما محبت و مهربانی را حاکم ساخت. براستی که در اینم نشانه هایی است برای آنان که اهل تفکرند. و با قرائت آیه 11 سوره شورا که اشاره مشابه به ازواج و ازدواج دارد، کلام خود را به پایان برد و در جای خود نشست.
سپس پدر برخاست و بعد از حمد و ثنای الهی و سلام و صلوات بر پیامبر، موضوع خواستگاری را مطرح کرد و احتراماً نظر سنان دو قبیله را جویا شد. بزرگان بنی کلاب و بنی عامر به ترتیب سن و سال و ریش سپیدی یکی یکی برخواستند و رضایت و خرسندی و شادمانی خود را از این وصلت اعلام کردند و نسبتی چنین با امیرالمومنین را اسباب عزت و شرف و افتخار قبیله دانستند. و بعد عقیل از پدر و بزرگان اجازه گرفت که پیش من بیاید و از من برای خواندن خطبه عقد اجازه و وکالت بگیرد. اجازه نمیخواست. من سراپا اشتیاق بودم و نمیتوانستم که این ذوق و شوق را هم مخفی کنم. شوخی نبود. ازدواج با بزرگترین مرد آسمان و زمین بعد از رسول رب العالمین. چنین چیزی بیش از این حتی در مخیله ام هم نمی گنجید و اگر رویای آن شب نبود، من هرگز به خودم اجازه نمی دادم که حتی با بالهای خیال تا اوج این تصور پرواز کنم. مگر این افتخار نصیب چند زن در عالمی شد. بزرگترین و دست نیافتنی ترین رویای هر دختری این است که روزی ملکی به خواستگاریش بیاید. من چه باید میگفتم به خواستگار مردی که تمام ملائکه آسمان و زمین خادمان کمربسته آستان عصمت اویند؟ این که قالب تهی نکردم، این که قلبم را در سینه نگاه داشتم، این که جان به این پیغام نسپردم، این که در زمین بند شدم و به آسمان پرواز نکردم، به معجزه شبیه تر بود تا یک امر عادی و طبیعی. معجزه‌ای که به یقین دست های خود امیرالمومنین از دو راهبریش می کرد. عقیل پاسخش را گرفت و بسیار بیش از آنچه توقع داشت پاسخ گرفت.
آخر عقیل هم با همه بزرگیش نمی دانست که به چه مأموریت بزرگی اعزام شده است. اگر نه قمبر که غلام و ملازم علی بود، که غلام سیاه قمبر به خواستگاری من می آمد، به خاطر اتصال با واسطه اش به مولایم علی از من جواب بلی می شنید. حال که این خود امیرالمؤمنین بود با همه علو و عظمت و رفعتش. عقیل از مادر نیز اجازه گرفت و بعد به خیمه بزرگان برگشت و خطبه عقد را جاری ساخت. هنوز چند روز از رفتن عقیل نگذشته بود که قاصدی از جانب امیر مؤمنان آمد با مهر و صداق و هدایایی برای من که عطر بود و پارچه و لباس و از هر کدام بهترین، و این گذشته از محبت و عزت و احترام نشانه این بود که ما میبایست اندک اندک مهیای رفتن میشدیم.
پدر فرمان داد که 5 هودج را به زیباترین نحو بیارایند و بر شترها بگذارند تا در یکی از هودج‌ها من و مادر و در بقیه باقی زنهای همراه بنشینند، و 10 سوار مسلح به شمشیرهای هندی را نیز فرمان داد که کاروان ما را تا مدینه همراهی کنند. در آستانه شهر مدینه زنان و مردان بنی هاشم به استقبال کاروان ما آمدند و ما را با اعزاز و اکرام تا خانه امیرالمؤمنین همراهی کردند، و چنین شد که من به خانه پدرت در آمدم. و تو نه آن سال و نه سال بعد که 10 سال بعد پا به این جهان گذاشتی، و وقتی تو به دنیا آمدی تلایه رویای من محقق شد، درست مثل ماهی که از آسمان فرو آمده باشد و در دامن من نشسته باشد. کلام مادر به اینجا که رسید ناگهان برق غریبی در چشمهایش درخشید. با جدیتی بی سابقه اما همراه با ملاطفت مرا از جا بلند کرد، مقابل خودش نشاند و گفت: ببین عباس من، نسبت تو و فرزندان فاطمه نسبت برادر با برادر و خواهر نیست، همچنان که نسبت من با علی نسبت همسر و شوهر نیست.
نمیدانم به دست تزرع کدام دخیل بستی، یا دعای نیمه شب کدام دل شکستی، یا نفس اجازگر کدام رسول کمر به کرامت بستی، خدا لباس کنیزی این خاندان را بر تنم پوشاند. این لباس آنقدر بر تن من گشاد بود که در آن گم می شدم اگر خدا دست مرا نمی گرفت. این وصلت 1000 پا از سر من زیاد بود اگر دست خدا مرا از زمین بلند نمی کرد. تو مبادا گمان کنی که ما همسن و همشن این خانواده بی نظیریم. اینها تافته های جدا بافته عالمند. اینها زمینی نیستند، آسمانی اند. خاکی نیستند، افلاکی اند. اینها جانشینان و کارگزاران خدا در زمینند. خدا به اهل زمین منت گذاشته است که این دردانه های خود را چند سباهی راهی زمین کرده است. آسمان و زمین و ماه و خورشید از صدقه سر اینها آفریده شده است. پدرت معلم مسیح بوده است در گهواره نور و منادای کلیم بوده است در کوه تور. مبادا پدر را به لفظ خالی پدر صدا کنی. مبادا حسن و حسین را برادر خطاب کنی. مبادا زینب و ام کلثوم را خواهر بخوانی. آقای من و بانوی من، این صمیمی‌ترین خطاب تو باشد با سروران و موالیت. مبادا از پشت سرشان قدمی فرا پیش بگذاری. مبادا پیش از آنها دست به غذا ببری. مبادا پیش از آنها آب بنوشی. مبادا پیش از آنها آب بنوشی. فرامین تو را هماره به کار بستم مادر، اما اکنون چه کنم که بردن آب در گروی خوردن آن است؟ اکنون چه کنم که دفاع از جانان مستلزم داشتن جان است؟ ما روشنیش را، گرمیش را، هستیش را و هویتش را از خورشید می‌گیرد و ماه بدون خورشید به سکه می‌ماند که فاقد هویت و ارزش و خاصیت است و آنها که مرا ملقب به قمر مفتخر ساختند نسبت میان ماه و خورشید را چه خوب می‌فهمیدند. من به توفیلی حسین آمدم و به عشق حسین زیستم. من آمدم که عاشقی را به تجلی بنشینم. من آمدم که دوست داشتن را معنا کنم. اما آسمان عشق حسین بلندتر از آن است که پرنده ی عاشقی چون من بتواند بر آستان عظمتش بال ارادت بساید. بزرگترین موهبت خداوند متعال در حق من این است که به من رخصت داده تا حسین را دوست داشته باشم، عاشق حسین باشم و فدای حسین بشوم. مگر چند نفر در عالم به این افتخار که من رسیده ام نائل شدند؟ چه کسی میتواند ادعا کند که داشتن یک آینه تمام نما از خداوند را آرزو ندارد؟ چه کسی دوست ندارد که خدایی ملموس و محموس در کنار خود داشته باشد؟
چه کسی به دنبال یک تجلیگاه تمام و کمال از خداوند بر روی زمین نمی گردد؟ حسین آینه تمام نمای خداوند است و من همه عمر تا کنون کوشیدم که آینه حسین بشوم. از خودم هیچ نداشته باشم، هیچ نباشم، از خودم خالی شوم و سرشار از حسین، از خودم تهی شوم و لبریز از حسین، فدایی حسین شوم، فناء در حسین شوم و آنچنان شوم که در آینه نیز جز تصویر حسین هیچ نبینم. عباس مشک را بر دوش می اندازد، دو دست به زیر آب می برد و فرا می آرد تا پیش روی چشم. عجبا، این تصویر اوست در آب یا حسین؟ این درست همان لحظه ای است که عباس یک عمر برای رسیدن به آن تلاش کرده است، اینکه در آینه نیز جز تصویر حسین نبیند. اکنون دیگر چه نیازی به آب؟ دستهایش را باز می کند و آب را به شریعه بر می گرداند. دل به حکم امام عشق می سپارد و سپاه عقل را مزمهل می کند. مگر تو از آب توان می گیری؟ مگر تو به مدد جسم راه می روی؟ برای من اکنون جنگیدن اصل نیست، عشق به حسین اصله. حتی جنگیدن در راه حسین هم به اندازه خود حسین اصل نیست، اصل حسین است. اصل این است که وقتی حسین تشنه است، وقتی سکینه حسین تشنه است، وقتی بچه های حسین تشنه اند، آب خوردن من نامردی است، ناموریدی است، نابرادری و ناعاشقی است، نامواساتی است، خلاف اصول عشق ورزیدن است.
این داستان ادامه دارد.